بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. إذ بيشكا أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحمتك. بحث حول و حوش ماجراهای جمل بود. امیر سلام الله علیه بعد از اینکه جمل رخ داد، چند تا اونها بالاخره انقل داشتن به حکومت امیرالمومنین، یا حداقل مجبور بودن یه اشکالاتی در بیارن که قیام کنن، مثل اینکه شما از ما زوری بیعت گرفتی، مثل اینکه باید شورایی اداره بشه، مثل اینکه خون عثمان رو چکار کنیم. اینا روز گفتن تو مردم و جنگ شد. از اونجایی که طلحه و زبیر تو مناظره و گفتگو با امیرالمومنین شکست خوردن وسط جمل، قبلا هم عرض کردیم حضرت با اینا صحبت کرد، فرمود زبیر رو کار نداشته باشید، حالا میاد یه شمشیری میگردونه میره یه خودی نشون بده، بی خیالش بشید. بعضی نقلا میگن تو همون سپاه کشته شد، یعنی یکی سرش زیر آب کرد. بعضی هم میگن از سپاه خارج شد بیرون کشتنش، در هر صورت که خب یکی از ارکان فرماندهی نظامی خورد زمین. طلحه هم همینطور، بعضی نقلا میگن اولین کشته جمل طلحه است، یعنی از خودشون یه تیری زدن، حلبچش کردن یه جورایی که طلحه رو سرش زیر آب کنن. از مروان نقلای زیادی که او این کارو کرده. خلاصه فرمانده نظامی که شکست خورد، خب عایشه هم بود، ولی عایشه فرمانده جنگی که نبود. سپاه امیرالمومنین صلوات الله علیه هم با سخنرانیایی که کرده بود امام حسن و بعدش مالک و اینها، اینا حالت دفاع از دین داشتن، اینا انگیزه شهادت طلبی درشون بود. جمعیت کمی هم بود سپاه امیرالمومنین به نسبت صفین، کمتر از 10,000 نفر، در حالی که مثلا صفین عدد 69,000 نفر رو گفتن. ما هر شب تقریبا تکرار میکنیم که این اعداد مفهوم ندارن که 69,000 یعنی 69,000 تقریبا، ولی بالاخره 69,000 و 10,000 بیشتره دیگه، واضحه. همونی که تقریب زده 69,000 تا، همون هم گفته 10,000 تا، بالاخره نسبت اینطوری است. اینا توی نصف روزی 6 ساعت 5 ساعتی تارمار کردن اصلا سپاه جملو. اونا انگیزه دینی نداشتن، این طرف هم انگیزه دینی بالا بود، شکست خوردن و حضرت اینا رو فرستاد برن. چون اولین جنگ اسلامی بود، اولین باری بود که مسلمان مقابل مسلمان قرار گرفته بود و جنگیده بود، تا به حال همچین تجربه در اسلام نداشتیم. تا اون روزگار همیشه مسلمین با کفار می جنگیدن. خب با کفار که می جنگیدن، از هم اسیر که می گرفتن، این اسیرا می شدن برده، و برده احکامی داره. اسلام تأسیس نکرد برده داری رو، این قبل از اسلام هم بود. تلاش جدی هم کرده اسلام برده‌داری از بین بره، اما تو اون روزگار اگر قرار بود اسلام از اسیر طرف مقابل برده نگیره، سازمان زندان‌ها هم که نداشتن اینا رو بنزن تو زندان مبادله کنن، البته گاهی مبادله می‌کردن، نگهداری اینا هزینه می‌خواست، یه پولی باید خرج اینا می‌شد، خورد و خوراک می‌خواست، بالاخره مثلا سرانه فضای سبز زندانی، وایفای دسترسی داشته باشه، بالاخره یه سری هزینه ها داره دیگه، این هزینه ها نمیتونستن تامین کنن. اینا رو چیکار میکردن؟ تقسیم میکردن به عنوان غنیمت میفروختن، یا بین سپاه تقسیم میکردن هزینه شو تقسیم، یا میفروختن هزینه رو تقسیم میکردن، یا هم که این برده ها رو تقسیم میکردن. این برده ها میومدن، فرض کنید تو خونه من مثلا این کافر بود، میومد تو خونه من بهش مثلا ازش کار میکشیدم، قضا هم بهش میدادم، لباس هم میدادم. توجه میفرمایی؟ چه بسا مسلمون هم میشدن، خیلی از علمای اسلامی بعدها همین برده ها هستن. اسلام هم نیاورد این بردهداری رو. یه احکام خیلی جالبی هم در مورد بردهداری در تشیع هست که انصافا کم نظیره. منتها میگم اگه قرار بود سپاه اسلام اسیرهاشو یه طرفه آزاد کنه، خب دشمن جری میشد، میگو میزنیم به خط، هر کاری کردیم کردیم، اسیرمون کنن آزادمون میکنن. خب این عاقلانه نیست. مجبور بودن مقابله مصر کنه. خب کنیز اگر اون اسیر اگر زن بود میشد کنیز و ملک مالکش بود، یعنی میتونست با او اختلاط کنه انگار همسرشه. حتی بعضی از امامان ما مادراشون کنیزن، مثل حضرت باقر، مثل حضرت رضا، مثل حضرت جواد. اصلا یه نکته هم داره، اونم اینه که مادر امام رحمش باید رحم امام پرور باشه. اینجوری نیستش که باید اول زمان خودش باشه. و اینا از اقصانقات عالم هن دیگه. مشهور مادر امام زمان سلام الله علیه از یه منطقه است، مشهور مادر امام سجاد سلام الله علیه ایرانیه. همینطور اگر زن بود، اگرم مرد بود که اصلا خرید و فروشش با مالکش، یعنی برده اگر کاسبی کنه اموالش مال صاحبش، در واقع اسیر اوه، منتها اسیر نیست که دستشو بسته باشن، کار میکنه، اینم بهش خوراک میده. احکام جالبی هم داریم، مثلا اگر برده پیر بشه صاحبش حق نداره آزادش کنه، اگر عرض کنم از کار افتاده بشه مالک حق نداره آزادش کنه، اگر آزادش میکنه از کار افتاده نیست، جوانه، ولی زندگیش دچار اسرت میشه، یا باید یه پولی بهش بده یا آزادش نکنه. توجه میکنه، یعنی اینجوری نیست که یه طرف بدوشنش. و همینطور اگر 7 سال اسلام بیاره آزاد میشه. منتها تو جامعه عربی اون روز گاهی آزاد شدن و اگرم آزاد میشدن با اون قبیله‌ای که یکی از اون قبیله اینها رو برده گرفته بود تحلیف میکردن، حلف، پیمان میبستن. چون اگر تو اون روزگار یه عرب با یه غیر عربی دعواش میشد، اون عربه هیچ جا حقو بهش نمیدادن. حالا این مقدمات خیلی کوتاه عرض کردم. جنگ جمل که رخ داد این دفعه بین مسلمان و کافر نبود، سپاه امیرالمومنین حق بود، خودشون هم حق میدونستن، سپاه عایشه هم باطل بود، خودشون هم حتی باطل خودشونو میدونستن. عایشه همیشه میگفت یادم رفته بود و قرنفی بیوت کنه رو، یادم رفته، یعنی اشتباه کردیم دیگه، خودش حق نمیدونه دیگه، حداقل اقرار میکنه حق نمیدونه. جنگ که تموم شد، خب اموال اینا باید چی میشد؟ غنیمت شمرده میشد. یکی از نقاط شروع نارضایتی در حکومت امیرالمومنین اینجاست. اینا خواستن اموال رو تقسیم کنن، حضرت اون نمیشه، اینا مسلمونه، فقط اون وسائلیشون که در جنگ اول این کارو کرد، وسائلی که در جنگ استفاده کردن رو بردارید، بقیه مال ورثه شونه حتی مردن. یعنی با این شطور اومده جنگیده، این غنیمته. اون که اسبش که 20 کیلومتر اون ورتر تو پارکینگه مثلا کارواش پردتش، دیگه اون نمیتونی برداری، اون مال صاحبشه، مال ورثه‌ش. نکته بعد این که بعدن هم برای این که اینها رو دلشون رو نرم کنه، همه اموالشون رو برگردون. خب میدونید حاکم اسلامی اختیارات گسترده‌ای داره برای اعمال ولایت. چند تا مثال بزنم. مثلا میدونید اگر یه عده مسیحی در پناه دولت اسلامی زندگی کنند و اینها در جنگ ها شرکت نکنند، الان تو دولت ما اینطوری نیست، چون مسیحی هم میره سربازی و اگه جنگ بشه میره جنگ، توجه کردی؟ لذا خراج ازش نمیگیرن، پولی که از اهل ذمه میگیرن الان دولت ما نمیگیره. به چه دلیل نمیگیره؟ چون اولا بر عهده حاکمه که بگیره یا نگیره، چقدر بگیره. تقریبا همه فقها میگن هر چقدر حاکم صلاح دونست، یعنی منظور قدرتی که داری، چون کانو ساغرین گفته قرآن. او باید یه فشاری بهش بیاد که برگرد سراغ اسلام. منتها اگر مثل الان اینا میان می جنگن، سربازی میرن، مثلا ارمنی هم سربازی میرن دیگه، و اگه جنگ بشه میرن جنگ، درسته؟ نیروی سرباز اگه جنگ بشه اون اجباری بهش میگن، بقیه خودشون میرن. لذا دیگه ازشون پول اهل ذمه رو مالیات امنیت رو نمیگیرن. چقدر بگیرن؟ میگن دست حاکم اسلامی. چقدر به اینا آزادی بده؟ دست حاکم اسلامی. یعنی اون نگاه میکنه شرایط چیه، مصلحت چیه، و خب معلوم حاکم هم حاکم اسلامی، نه یزید و مثلا پهلوی و اینا. حالا امیرالمومنین صلوات الله علیه جنگ شد تو جمل، شکست خورد طرف مقابل، فرمود که غنیمت‌ها رو پس بدین. اینا اوقاتشون تلخ شد، هی اومدن اکنال کردن، بابا این ما این همه جنگیدیم، این زنا کنیزای ما هن. حضرت فرمود ایکم یأخذ ام المؤمنین. خب عایشه امشب بره خونه کی؟ و اینا چون سپاه امیرالمؤمنین همه سنی دو آتیشن، شیعه ای تقریبا نیست، همه سنی دو آتیشن، 40-50 نفر که به چش نمیان دیگه، که یک شنال عرض میکنم شما اوضاع رو ببینید، اوضاعی که خلیفه دوم را انداخته بود، اینا خجالت کشیدن، چون اونا منظورشون از کنیز ببریم معلوم بود چیه، و تو اون تفکر خلیفه اول و برترین فرد بعد از پیغمبر میدونستن، عایشه رو هم مادر مؤمنین و همسر پیغمبر میدونستن، ازدواج با همسران مؤمنین با بعد از پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و آله حرام بود، یه خود خجالت کشته، اما تو دلشون این موند. لذا قبل از اینکه وارد بحث صفین بشیم، یه بحث خیلی مهمی که امروز هم ممکنه به دردمون بخوره رو میخوام مطرح کنم، اونم بحث مشکل، یکی از مشکلات امیرالمومنین عدالتش. چرا عدالت امیرالمومنین دعوا درست کرد؟ من دیشب عرض کردم امیرالمومنین صلوات الله علیه چه اخلاقی داشت که باش دشمن بشن؟ این اخلاق شخصی حضرت که سخاوت، کرامت، شجاعت، اینا که دشمن پرور نیست. کی دشمن پروره؟ وقتی تو یه جایی بین من و او رقابت بشه، من هی رفوزه بشم. خود حضرت فرمودی که از دلایلی که عایشه و من دشمنه اینه که باباش چند بار در کنار من زایه شد. مثلا او میگفت من پدر زن پیغمبرم، خونه امیرالمومنین تو مسجده، هم شیعه نقل کرده هم سنی، یعنی قاعدتا اونایی که آتش بردن آتش بردن تو مسجد. سنی مثل ابن سعد که مال قرن دو سه خیلی قدیمیه، میگه بیت و فاطمه فی جوف المسجد، شیعه هم داری. و اصلا این یه ویژگی منحصر به فرد امیرالمومنینه که لا یحل لأحد ان ینکح النساء فی المسجد الا انا او علی، بقیه جنوب نمیتونه بیاد تو مسجد، این علیه که طهارت ذاتی داره. چون این حالت رو داشت، بقیه هم بودن ما هم پدرزن پیغمبریم، ما هم فامیلشیم، ما پسرخالشیم، ما با جناق همسایشیم، درها رو تو مسجد وا کردن. حضرت فرمود خداوند به من دستور داده درها رو همه رو ببندیم. اشکالی پیش نمیده همه درها رو میبستیم. حتی رسول خدا درهای خانه های همسرانشو بست. اینا هم نمیتونن هر جوری بیان تو مسجد. تا اینجا مشکلی نیست، همه مثل همه. یه الا باب علی اعصابا رو خورد کرد. اه. که بعدها عرض کردیم قبلا هم که برادران غیر شیعه پنجره ابوبکر رو درست کردن که باش رقابت کن، در حالی که پنجره به درد نمیخوره، چون هوا بخوری از تو مسجد که اشکال نداره، جنوب وارد مسجد بشی اشکال داره. همه پنجره ها رو ببندید الا پنجره ابوبکر. پیامبر نفرموده که نفس از توی هوای مسجد نفس نکشید، که توجه میکنین؟ در مهمه که میرن و میانه، در پنجره واز و بسته بشه حالا باش، خصوصی اتفاقی نمیفته که. یا مثلا ماجرای بیان سوره توبه شد. خب بیان سوره توبه توسط امیرالمومنین خیلی مهم بود، چون باید یه نفر معصوم میرفت آیات قرآن رو برای بار اول بیان میکرد، یه نفر به جا پیغمبر رفت آیات ابتدایی سوره توبه رو بیان کرد. و امروز هم مسلمین نمیگن که این آیات ابتدایی یه خورده مشکوکه، بقیهش رو پیغمبر گفته، اینا رو علی گفته. برای مسلمین هیچ فرقی نداره. فرمون لا یعدی عنی، کسی نمیتونه این حق رو ادا کنه، الا انا او رجل منی، یکی که از من باشه. یا لا یعدی عنی الا انا او علی، خیلی نکته است توش. در قرآن داریم من تبعنی فانه منی، کسی که تبعیت محض کنه از منه. وقتی خلیفه اولو فرستادن بره بیان کنه و بعد دیپورت شد برگشت امیرالمومنین رفت، یعنی تو تبعیتت محض نیست. وقتی ماجرای سوره تحریم پیش اومد که خداوند کوس بیابرویی دو تا از همسران پیامبر رو کوبید، تهدید کرد عایشه و حفصه رو به صالح المؤمنین که امیرالمؤمنینه، و از این نمونه ها که بحثش طولانی میشه دیگه واردش نمیشم. خلاصه این کینه بود در او. از امیرالمؤمنین هم در روایت شیعه روایت داریم، اینا که عرض کردم رو، اینا رو میشد تحلیل تاریخی هم کرد که این دلیل ها باعث شده اختلافی بین اینا باشه. یکی دیگه از اونها این بود که عایشه از پیامبر فرزند نداشت، ولی امیر سلام الله علیه فرزند داشت و رسول خدا اینا رو میگن ابنای هازا، اینا بچهای منه، اینا ابن رسول الله ان. این فحش بود دیگه تو اون فضایی که حالا یه خورده جلوتر عرض میکنم نسب مهمه، فرزند مهمه. عایشه به شدت هم اهل رقابت بود، سعی کردن آقایون او رو حمیرا معرفی کنن، حمیرا به این معنا که مثلا یکی که سفید و بوره، مثلا یا حالا بورم اگر نیست سپیده، خب اونایی که سپیدن مثلا فرض کنید گونه هاشون سرخ میشه، بهشون میگن حمیرا احمر. حالا جلوتر میرسیم به ایرانی ها، عرب ها خب سیاه چرده تر از ایرانیان، ایرانی ها میگن موالی، عجم میخواستن تیکه بندازن میگفتن احمر، به ایرانی ها به موالی میگفتن احمر، یعنی خب بالاخره صورت ایرانی ها درجه رنگش سپیدتر از عرب هاست. خلاصه او رو سعی میکردن خودش و دیگران تبلیغ کنن زیباترین زن پیغمبره، این هر چیزی که فکر میکردن ممکنه حسن محسوب بشه رو میگفتن مال اینه، در حالی که تاریخ ثبت کرده که او با همسران پیامبر رقابت میکرد. مثلا میدید پیامبر بعضی روز خونه یکی از همسرانش میره، مثلا به او یه شربتی میده، یا یه روز یه نفر مثلا در خونه عایشه یه ظرف آورد که از همسران پیامبر صفیه، گفت این غذا رو برای پیامبر درست کردم، غذا ظرف غذا رو کوبید زمین شکست، رسول خدا فرمود باید عوضشو بدی. حسودی میکرد، سعی کردن اون رو زیبا معرفی کنه. او فرزندار نشد، ماریه قبطیه فرزندار شد. عایشه تو روح پیامبر گفتش که این بچه شبیه تو نیست، شبیه فلان غلامته. بالاخره اهل اخلاق و اخلاق هم که نبود که راحت حرف میزد دیگه. خب حالا قرار ایوکم یعخوض ام المؤمنین، اینه خورده یه جوریشون شد ولی زمزمه هی پیچید. یکی از چیزهایی که باعث شد مردم به مرور جلوتر میرسیم از امیرالمومنین دل کندن این بود که این مردم اگر زمان پیامبر بود هم میدونید زمان پیامبر اکرم هم چند بار با پیامبر سر پول دعوا کردن مردم. آقا این پول خیلی چیز عجیبیه، رفیقتون که هر شب باش میاد هیئت معلوم نیست چقدر رفیقتونه، وقتی مخصوصا متأهل بود یعنی زندگی مستقل داشت، یه معامله 20 میلیونی 50 میلیونی 100 میلیونی کردی و حرفش حرف بود، معلومه چه خبره. جوانترها خیلی شاید متوجه نشن، اونایی که هنوز زندگی مستقل ندارن پول تو جیب بابا میده، خیلی این حس توشون نشده، با پول بابا مهمون میکنن بقیه. ولی اون موقعی که خودش داره کار میکنه و معاملات جدیه، سر خونه است. خیلی از بدبختی اسلام سر پول رسمن. اون چیز گوهر بحث ما میشه بینه. من چند تا نمونه رو از قصد میخوام بخونم، یکیشو میخوام ببینید، البته اشاره کنم اگه فرصت شد برمیگردم. پایه‌گذار این تفکر و آتش زن، اون عرض کنم خدمت شما، مشتعل کننده آتش شهوت پول پرستی در زمان خلیفه دوم شعله ور شده. توجه کردی؟ اینو گفتم که اگه یادم رفت توضیح بدم دلایلشو تو ذهنتون باشه. یعنی ما اختلافمون با اون آقا این نیست که مثلا قدش بلند بود، امیرالمومنین قدش اون قبالن نبود، یه سری تفکرات باعث اختلاف فکر شد. توجه کنید، اون تفکره ما باش مشکل داریم، تبعیض. همین امروز هم تو جامعه ما مشکل همین تبعیضه دیگه. همین امروز که انقدر فضای اقتصادی به هم ریخته است، اگر مردم ببینن من اگر دادگاهی میشم با پسر فلانی که دادگاهی میشه، یک جور دادگاهی میشیم، صدای کسی در نمیاد بگه من نون خالی میخورم، اون نون و سبزی میخوره، نوشه جونش. اما میبینه او همه چیش اختصاصیه، لاکچریه، من نه، اون وقت همه با هم مسابقه میذارن که چرا ما نشیم. توی ماه سفر که خدمت شما رسیده بودیم، بحث کوفر اونایی که بودن یادشونه که شاید بیش از 50 مثال زدیم ما از مردم کوفه که همین اتفاقات باعث تغییر رفتارشون میشه. حالا من امشب از خوبا براتون مثال میزنم. کاری که خلیفه دوم کرد خلاصش اینه، این ترسن وقت نشه وگرنه من اینکه از خجالتش در بیام مفصل توضیح میدادم که او چه کرده. واضح تقسیم عادلانه رو به هم زد، برای مردم درجه بندی درست کرد. مثلا یهو میگفتن چون ابو سفیان رئیس بنی امیه 100,000 سکه بگیره، وای نفر اول دشمنان اسلام، برای چی این پولو میدی؟ بیت المال جیبت میخوای بدی بده، چرا بیت المال میدی؟ چرا به عایشه بیش از بقیه زنها پول میدی؟ چرا به فلانی بیشتر از فلانی میدی؟ آخه به چه دلیل؟ کی به شما اجازه داده اینطوری تقسیم بندی کنی بیت المالو؟ بعد یه کارایی هم میکرد، از جمله این که عرب نباید اسیر بشه تو جنگ خودشون با کفار، عرب کافر بود، سپاه اسلام میگرفت، خلیفه از بیت المال پول میداد این اسیر رو آزاد میکرد. گفت عرب عرب اسیر نمیشه. توجه میکنی؟ غیر عرب آدم نیست اصلا، دور از محضر شما. اگر میشنید مردی از عرب دختر به یه عجم داده، عقد و فسخ میکرد، میگفت من غیرتم قبول نمیکنه تحت ولایت و سیطره یه عجم قرار بگیره یک زن عرب، اونا اسلام نیست که، اونا که اسلام نیست. حق نداره خونه بخره در مدینه عجم، بیاد اگه میخواد خرید کنه سری برگرد. یعنی تبعیض نژادی جدی. حالا نگاه کنید، یه شخصیتی، این شبا چند بار من اسمشو بردم، میخواستم این پا اون پا کنم نگم، بعد دیدم خب اب نداره، خوبیاشو میگم که شما ببینید فتنه چی بوده که امثال او هم تو این فضا گاهی صداشون در میومد. سهل ابن حنیف، برادر عثمان ابن حنیف، کسی که از شرطت الخمیسه، یه عده بودن اومدن به امیرالمومنین صلوات الله علیه، اینا شیعن، بیشترشون شیعه اعتقادی هن، دست دادن به امیرالمومنین، گفتن ضمن ناله و ذبح، یا زمن ناله و ذبح و زمن لنا الفتح، ما تضمین کردیم گردن بدیم، او هم تضمین داد که در بهشت رو بر روی شما باز میکنه. اینا در واقع فدایان امیرالمومنین بودن، مثل اسبق ابن نباته که فرمانده شونه شنیدید، مثل عثمان ابن حنیف، سهل ابن حنیف، قنبر، اینا. ایشون از اون 12 نفر نقباییه که اومدن رسول خدا رو دعوت کردن بیا آقا مدینه، یعنی از اون آو و نصرو. قرآن میفرماد از انصار مدینه یا یده آو و نصرو، اینا اومدن به پیامبر. اون موقعی که پیامبر قدرتی نداشت، هنوز بدری رخ نداده بود که مثلا اینا سپاه اسلام پیروز میشه نمیشه، اینا اومدن گفتن ما اسلام پذیرفتیم، بیا ما حمایت میکنیم با جان و مالمون. یکی از سران 12 نفره اون روز این سهل ابن حنیف. این بزرگوار بدر شرکت کرده، 8 نفرن در کنار امیرالمومنین، 8 تایی که از پیامبر دفاع کردن، یکی یکی مجروح شدن، زمین خوردن جز امیرالمومنین. یعنی اینا فرار، 8 نفر فرار نکردن. ابو دجانه مثلا، سهل ابن حنیف، 8 نفر در برابر سپاه 1000 نفری، معلومه این آدم کشتن بشه دیگه فرار نمیکنه دیگه، دیگه بدتر از این نمیشه دیگه، 1 به 100 شدن، اینا در نرفتن. امیرالمومنین وقتی جمل تشریف آورد، او رو دیشب عرض کردم والی خودش در مدینه قرار داد. جمل که تمام شد، جمل فتنش کوچکتر از صفین بود. صفین 110 روز، انشاءالله شب آینده میرسیم، 110 روز جنگش فقط طول کشید. 60-70 هزار نفر نقل، بلکه بیشتر از این هم زیاد نقل آدم کشته شد. جنگ بزرگ لازه از مدینه اومد کمک امیرالمومنین، بعدم از طرف امیر فرمانده فارس شد. اون تا مردم فارس نتونستن باش کنار بیان، برگشت پیش امیرالمومنین در کوفه. همیشه پاکار بود. عثمان ابن حنیف با اونم زهدش در تاریخ اومده که شاگرد سهل بود. وقتی از دنیا رفت امیرالمومنین 5 بار تا 15 بار نقل براش نماز میت خوند. یعنی نماز میخوند، یه عده مؤمنین میرسیدن. امیرالمومنین یکی نماز میت بخونه دیگه، کش که بقیه. ولی برای اینکه جای سهل معلوم بشه، دوباره از اون کیان نخوندن، بقیه برن کنار و میسن دوباره حضرت نماز میخوند. و هر بار نمازش رو طولانی تر از نماز عادی میخوند، مستحبات بیشتری به جا می آورد، تکبیر بیشتر داشت توش. با اینکه 5 بار تا 15 بار هم نوشت. سال 38 از دنیا رفت تو کوفه کنار امیرالمومنین. حضرت وقتی نماز میت میخوند بارها، خدا روزی ما کنه امام زمان به بدن تکه پاره ما نماز بخونه و زار بزنه، میشه که آرزو کرده حداقل. وقتی امیرالمومنین به سهل نماز میخوند، زار میزد و نماز میخوند، زار میزد و نماز میخوند. بعد فهمون لو احبنی رجلون جبلون لتحافت، کوه هم اگر بخواد منو دوست داشته باشه خرد میشه زیر بار. بعد از مرگش سهل فرمود، نشون میده که سهل خیلی زحمت کشیده. خب این آدم در شیعه بودنش، در عاقبت به خیر بودنش، در پاکار بودنش، در خدمتش شک نیست. من میخوام ببینید گاهی پیش میاد فتنه، تهاجم فرنگی کار به جایی میرسونه که بزرگان خطا میکنه. حالا اینجا من باز نوشتم یاده هی فهم میاد نگم، مثلا اول اسلام میدیدن که این میره در خونه زن یه زن بی سرپرستی، شبا یه چیزی میده و میاد. بعضی هم که دنبال اینن حرف بزنن، رفتن تشو گرفتن، رفتن سراغ این زن، رفتن بده تو شوهر نداری، این میاد اینجا چیکار میکنه؟ زنه فهمید این مسلمونه، گفت سهل شبانه یواشکی میره بتکده های مشرکین. خب بالاخره پیامبر که اومد مدینه که یهو همه خوب نشدن که، میره بتکده های مشرکین و شبانه مخفیانه بت ها رو میشکنه. این بت ها از چوبه، منم بی سرپرستم، برای هیزم سختمه چوب بیارم. شبا هم بتشو میشکنه، همین تیکه پاره تخت پاره ها رو میاره که من هیزم استفاده کنم، روزا به زحمت نیفتم. 12 نفر از یاران امیرالمومنین در سقیفه نزدیک بود کشته بشن، مخالفت کردن با خلیفه. سهل از ایناست. ببین آدم تمام پاکار اسلامه. امیرالمومنین اومد غنیمت بده یا از بیت المال تقسیم کنه. 3 دینار داد به این، 3 دینار داد به غلامش که دیروز آزادش کرده بود. سهل یه لحظه سرخ شد، سفید شد، آقا این تا دیروز غلام من بودا. این تفکر رو یکی قبل امیرالمومنین یه بلایی سر اسلام آورده بود که حتی سهل با این عظمتش هم میگه من حرم، این برده من بود تا دیروز، تازه دیروز آزادش کردم. و حضرت یه جوابی داد که الان عرض میکنه. رفقا خیلی فضای انحصار طلبی، حزبگرایی، تیمگرایی خطرناک، بسیار خطرناک. من هیچ وقت این خاطره بد سال گذشته یادم نمیره که یه نفر توهین به سید الشهدا کرد از یه حزبی و سایت هایی که بودجه بیت المال میگرفتن برای حمایت از اون آدم که از حزبشون بود، این مقاله توهین به امام منتشر کردن تو سایتشون که از بودجه بیت المال بود. خیلی این خطرناکه. من همیشه به رفقای جوان میگم اونایی که خیلی آبی و قرمزن باید دقت کنه. پرسپولیسی استقلال بودن عیبی نداره، ولی اگر باعث بشه تمسخر کنیم مثلا موی مربی حریفو یا راجع به بعضی از اجزای سماور و داور اینا حرف بزن، اینا نشون میده که زمینه این خطر عظیمو داریم. خیلی خطرناک. امروز عرب عجم نیست، ایرانی گرایی امروز وحشتناک. دیدید که ایرانی کوروش فلان، بابا جان ایرانی یعنی کدوم ایران؟ ابن سینا را اگه به امروز ایرانی حساب کنی افغانیه. آخه خطای مرزی که اینا واقعیت خارجی ندارن که ما بگیم چراغی که به خونه رواست. اینا واسه من یه پیغام اومده بود، کمیته امداد امام در افغانستان مثلا افطاری داده. چیه؟ اگه یه جوریت میشه باید حق بدی به زبیر. یه جوریت شد باید حق بدی به زبیر. تو پاکستان اگر به یه فقیر تو پاکستان بدن فرق داره تا تو اصفهان بدن. اصلا نمیگم دولت رها کنه کشورها، این نمیخوام بگم، ولی اگر بین مسلمون اصفهانی و مسلمون مثلا کردستانی و مسلمون تانزانیایی فرق قائلی، یعنی زبیری فکر میکنی، یعنی عمری فکر میکنی. خط همونه دیگه. چراغی که به خونه رواست به مسجد، به مسجد به کجا رواست، به کجا حرومه. اگر اینو بگی اولین آدمی که اشتباه کرده امیرالمومنینه. بعد جالب، خدا می اشتباه رو تایید کرده و یطعمونه. آره، انما نطعمكم لوجه الله و یطعمون الطعام علی حبه، نه علی حزبه، نه علی عربیته، نه علی عجمیته، نه علی الابیضیه یعنی سفیدی، نه علی الاحمریه، نه علی الاسودیه. شعار امیرالمومنین بود لأسوین الابیض والاحمر والاسود. برای من سیاسفید فرق نمی کنه. آدم آدمیزاد که آدمیزاده، کرامت بیشترم با تقواست. اینی که امروز بحث ایرانی گرایی مطرح میشه و شما برید ببینید، من تا به حال ندیدم یه دونه از آدمایی که ملی گرایان توی جنگی کشته شده باشن. شما یه مصدقه پیدا کنید جنگ ایران عراق کشته شده باشه، اگه پیدا کردید من خبر بدید. اونی که اهل دینه دفاع از همین مرزهای اعتباری رو هم مثل دفاع از ناموسش واجب میدونه. حق نداری شما وابدی اسلام شکست بخور. دید آقای وحید فرمود که اگر به یک کشور سنی حمله کنن ما واجب میدونیم دفاع کنیم، چون اسلام و کفره. وقتی عثمانی ها با فرانسه و انگلیس درگیر شدن، آخوند خراسانی فتوای جهاد داد. عثمانی ها همونایی هن که خیلی شیعه کشتن، ولی بالاخره مسلمونه و با کفار داره می جنگه. این خطکشی ها خطرناکه. تفکر مرحوم امام رحمت الله علیه تفکر صدوره، براش فرق نمی کنه این جوان سوریه، لبنانیه، یمنیه، ایرانیه، کی حق میگه؟ گفتن اگر شما میخواید تحریما رو کم کنیم، بگید به ما چه. مثلا فرض کنید روس ها اومدن به ما، نگاه کنید در تاریخ جنگ هست، اومدن به امام گفتن یه تفکره، گفتن آقا میخوای به تجهیزات جنگی بدیم حمایتت کنیم جلو عراق، افغانستان رو بیخیل آقا جون. میدونید که موقع افغانستان با شوروی میجنگید، حضرت امام فرمود ما هر جا مظلوم باشه ما هستیم. و اگر کسی دنبال ملیت گرایی باشه، یه کدوم ملیت منظورشه؟ امروز مولوی میشه ترکمنستانی، ابن سینا میشه افغانی، چند خیلی خیلی از عالمون میرن کشورهای همسایه. آخه اینا اعتبار نداره که خطکشیه، ممکنه بعدن هم باز کم و زیاد بشه. همینطور عرب عجمه، دو تا زنه. این فساد عقیده رو خلیفه دوم درست کرد، در اسلام بارگذاری کرد. یه وقتی باید روزی بشه مفصل آدم بیان کنه. و مردم عادت کردن نفس کشیدن. دو تا زن اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا ما خرج خونه نداریم. حضرت یکی رو فرستاد لباس و غذا بگیرن بیارن. یکی عرب بود، یکی عجم بود. حالا ببین گدا چقدر پر روه. دید یه لباس به این دادن زن عربه، یه لباس به اون، دو تا نون به این، دو تا نون به اون، 250 گرم گوشت به این، 250 گرم گوشت به اون. گفت نمیخوام، من عربم. اما همون جوابی که حضرت به سهل ابن حنیف داد اینجا هم داد، فرمود من در دستورات اسلام گشتم، بین فرزندان اسماعیل و دیگران بال پشه این فاصله نیست مگر در تقوا. ولی این حرف گفتنش آسونه، عملش سخته. یعنی این که ای به جایی رسیدی مست توی بانکی هستی، 5 تا وام سهم اون بانک به نوبت نامه میزنی یا داداشتو جلو میندازی، همونه. یعنی چیزه اینجوری نگه عرب عجم چیه، این شیخ از کجاش در آورده. اون روز عرب عجم، امروز داداشم و فامیلم و هم تیمی و هم حزبی و هم محلی. و ما تو بعضی شهرهای ایران سخنران اگر به لهجه اون حرف نزنه، شب اول بیا شب دوم میگم برو. تو همین تهران خودمون، یکی از فضلای تهران از رفقای ماست، من دیدم مثلا شب چهارم اومد پا منبر ما، گفتم ایاز آقا برنامه داشتی؟ گفت آره من یه جایی رفتم، این بنده خدا شمالی بود، البته لهجه شمالی نداشت، اونا یه جای دیگه ای بودن، نگم کجا بودم. یه شب صحبت کرده بود، شاید گفتم ناجات ببین میتونی اینجوری صحبت کنی، مثلا به زب لهجه اسپانیولی حرف بزنی، چیزی بگم به کسی بر نخوره. گفت آقا من بلد نیستم. شب دومم حرف زدم، شب سومم گفتم ناجات شما زحمت میافتی. ما داریم بعضی از شهرها مرجع میخوان انتخاب کنن، مثلا میگه میگه چرا این کاشانی کی بود اصلا، مثلا تو جوب پیدا کردی، این همه مجتهد اعظم. یا آخه این هم معلمونه، این مادر بزرگش تو محل ما زندگی میکرد. اینا هست، برید ببینید تو استانهای مختلف گاهی میگردن مرجع هم لهجه پیدا کنن. این چه مرجعیه؟ مرجع یعنی تو میری تقلید ازش میکنی، نه اینکه شرطش این باشه مثلا آذری بلد باشه یا مثلا کردی بلد باشه حرف بزنه یا مشهدی مثلا بلد باشه. اینا همون چیزایی که امیرالمومنین و سپاه حکومت امیرالمومنین زمین زده، یعنی الگوهایی که واقعی نیست. خیلی از این دعوای سیاسی اینطوریه. کانال های سیاسی خیلی هاش اینطوری. خواهر امیرالمومنین امهانی خیلی پیامبر به احترام میذاشت، فرزند ابو طالب، شفاعت از کسی میکرد پیامبر نه نمیگفت. وقتی وارد میشد پیغمبر به احترام ابو طالب میایستاد، پیغمبر خاتم عبای مبارکشو در میورد رو زمین پهن میکرد با امهانی، خواهر امیرالمومنین فرمود بشین اینجا. اومد سهمشو از عطا بگیره، به مردم کوفه یه پولی میدادن، 20 درهم دادن به این، 20 درهم هم دادن به نوکرش. قدس سهل ابن حنیف امهان، یعنی اگر توی جامعه ای اجازه بدی شهوت کار کنه، خوب ها هم یهوب میگن این حقمون ضایع شد، حق قلم داد میکنه. بعد من برای اینکه یکی دیگه از اهداف پنهان عرائزم که ایجاد بغض با دشمنان خداست رو امشب دنبال کنم، یه جمله میخونم ببینیم. یکی از جلساتی که طلحه و زبیر بعد تو قبل از جمل با امیرالمومنین گذاشتن، یه اشکالی کردن، گفتن تو چند تا اشکال داری، یکیش اینه که خلافک عمر بن الخطاب فی القسم، اونجوری که خلیفه دوم تقسیم میکرد تقسیم نمیکنه. من میخوام به شما عرض کنم که بلاها در اسلام کجاها شکل گرفته. وقتی حضرت عادلانه تقسیم میکرد، کما که زمان پیامبرم بودا، صدا در میومد. آخر سر یه روز فرمود که اف سنت رسول الله اولا بالاتباع سنت عمر، چرا سنت عمر اینجا از سنت پیغمبر جلو میزنه؟ چون به شهوت نزدیکتره، چون خوشمزه تره برای اونی که تا حالا خورده. تا حالا یارانش مایی 5 میلیون بوده، حالا میگن تقسیم به کل جمعیت میکنیم 45,000 تومان، صداش در میان، میگه عجب بی‌عدالتیه. زبیر اومد گفت این علی قدر ما رو ندونست، این همه خدمت کردیم، عثمان رو زدیم کشتیم، حالا دیگران رو به ما برتری داده. یعنی چی؟ یعنی دیگران استاندار و شهردار و اینا شدن، ما هیچی به هیچی. سابقه ما چی میشه؟ ما کلی خاطره داریم با پیغمبر، ما سابقه داریم. خب سابقه دار وقتی ارزشمنده که با اون خاطراتش امروز زندگی کنه. من بگم آقا ما بچه محله ابراهیم هادی بودیم، بعد بگن خب ابراهیم هادی رحمت الله علیه، شهید ابراهیم هادی، مدیر مدرسه‌ای که او معلم ورزش بوده برای من گفت، میگفت این حقوقشو میگرفت، تو اون محله که سمت نظام آباد اونورا بوده یا خاک سفید مثلا، دقیق یادم نیست الان، اون دور اونورا، اون منطقه، منطقه شرق تهران، ظاهرا سمت نظام آباد بود، اسکرآباد بوده، محله عرض کنم خدمت شما مدرسه‌ش اونجا بود، در خونه‌ش من نمیدونم، خیابون گرگان یادم اومد، خیابون گرگان بود اون مدرسه‌ای که او کار می‌کرد. میگه این حقوقشو که می‌گرفت نمی‌رسید کار بیشتر از این می‌کنه، نون بربری هر روز یه بغل نون بربری و پنیر می‌آوردیم، بچه‌ها گرسنه بودن، فقیر بودن، صبحونه می‌داد به شاگردا. حالا من اگر خاطره، مثلا فرض کنیم من بچه محلشم، خاطره میخوام بگم در طول سال یه نفر هم کمک نمی کنم، این خاطره به درد نمیخوره که آقا ما پیغمبر بودیم. خب پیغمبر بودی، الان عملتم شبیه تو همون راستات نوکرتم هستم، کسی مشکل نداره. الان شما که نسبت به بعضی صحابه پیامبر مشکل دارید، من بگم با صحابه‌ای که در راه رسول خدا سالها دفاع کرده، جنگیده، در جنگ‌ها جانباز شده، از اموالش برای اعتلا و پیشرفت اسلام خرج کرده، هیچ وقت زیاده خواهی نکرده، همیشه سعی کرده بخشی از درآمدش رو در راه اسلام خرج کنه، هیچ وقت با پیغمبر مخالفت نکرده، شما با این صحابه مخالفی؟ کافری این مخالف باشی؟ کسی مخالف نیست. دعوا سر اینه که یو مروانم میگه منم صحابه پیغمبرم، هیچ سنخیتی هم نیست. ابن عباس نامه نوشت به امام حسن. ابن عباس مشورت میکرد، بعدم تبعیت میکرد، ولی بالاخره تهش میگفت یه چیزایی من میفهمم، بعدن امیرالمومنین میفهم. نامه نوشت به امام حسن که بابای تو به عدالت رفتار کرد و مردم نمیتونستن تحمل کنن، لذا سراغ معاویه رفتن، چون معاویه به شدت آدابدان بود، آقا آداب سرش میشون، سهم ابو سفیان محفوظ، سهم ولید ابن عقبه محفوظ، سهم سران قبائل منافقین محفوظ، آداب سرش میشون. علی این چیزها رو نمیفهمید. واقعا امیرالمومنین برای این محل اعراب قائل نبود. و ابن عباس که خب بیننده و ماجراست، میگه همین باعث شکست شد که جمل که اتفاق افتاد، خب همه دیدن مفتزه شد. چی شد دوباره یه فتنه بزرگتر از جمل به اسم صفین درست شد که از فرد شب میخوایم بریم توش؟ دو سه تا چیز بود، یکی از اصلی تریناش این بود، اون کسایی که تا امروز برخوردار بودن. آخه میدونید دیگه، طرف چون باباش یه وقتی رئیس جمهور بوده، این هر جا بگذارنش کارآمدترین فرده، کلن تو همه چی کارشنازه، ما شوتیم، درسته؟ اینجوریه دیگه. فامیلای بعضی ها خیلی سیاست میفهمن، بقیه مردم هم عوام کل انعامه. یه عده که برخوردار بودن زمان امیرالمومنین جمع شد، پا نمیداد اصلا علی ابن ابی طالب به این حرفا. چرا عجمها با امیرالمومنین رفیق شدن؟ عجمها دینشون خیلی محکم نبود آقا. بالاخره ایرانی ها پیغمبر رو ندیده بودن که. زمان خلیفه دوم بعد از غارت ایران، البته اصل جنگ ایران و مسلمین، حق با مسلمین بوده، منطقه بحثش طول میکشه، اما اینا توسط خلیفه دوم اسلام آورده بودن ایرانی ها. و از مشکلات جدی و همون نیمبند اسلامی هم که بود، بهتر از اون آیین قبلیشون بود، اینو مسلمون شدن. اما میدیدن تو جامعه راه میگن بین یه ایرانی و دور از محضر شما یک الاغ سنخیت مردم قائلن، اینقدر با عرب فاصله داره. خب این حقارت نمیدونم برسیم بحث داعش و تو بحث خوارج بگیم یا نه. یکی از دلایل عمده جذب از کشورهای اروپایی که مسلمانایی که تو اروپا میان سمت داعش همینه، اینا مسلمانهای دورگه سرگن، اینا تو حاشیه ها و زاغه های پایتخت های اروپایی زندگی میکنن، شهروند درجه دو سن، آدم حسابشون نمیکنن، حقوق بیکاری میگیرن، توجه میکنید؟ آدم حسابی نیستن، جنتلمن نیستن، بعضی خیابونا راشون نمیدن. اینا برای برگشتن به عزت اسلامی میان جهاد کنن. یه وقتی باید بحث کرد، اینو مفصل گفت. ایرانی ها یکی از دلایلی که سمت امیرالمومنین اومدن، دیدن یه نسخه ای از اسلام داره میگه، که قبلا عرض کردم میگفتن دور از محضر شما سگ و الاغ و ایرانی از جلوی نمازگزار رد بشه نماز باطل میشه، و اون وقت مثلا دور از محضر شما گاو رد بشه باطل نمیشه، توجه میکنی؟ خب یا ای سر یه سفره ای عرب نشسته، ایرانی نباید بشینه، وایس این بخوره بعد بیا. یه جایی عرب داره سواره میره یا پیاده میره، ایرانی نباید سواره بره، باید وایس بزنه بغل این رد بشه بعد بره. یعنی کلن همیشه تر ترافیک به نفع عرب هست. خب اینا وقتی امیرالمومنین رو میدیدن که اصلا این حرفا چیه؟ هر کی باشه، حتی دیندار نباشه، بعضی از طرفدار امیرالمومنین از عجم شیعه نبودن، ولی یه نفر مظلوم واقع شده توی موضوعی، حالا میبینی یه نفره با اینکه خودش عربه، از بهترین نژاد عرب، از قریش، از بنی هاشم، از بنی عبدالمطلب، این بهتر از این نمیشه. و امیرالمومنین اولین هاشمیه که ولد من هاشمیه، مادرش هم اینجوریه. یعنی اگر قرار بود دعوای سر عربی کنن، خاندان عمر ابوبکر قازورات بودن همیشه، یعنی تیم و عدی از نظر عربیت، با اینکه خیلی عرب عرب میکردن. امیرالمومنین از بهترین نژاد عرب بود، ولی عربی براش مهم نبود، عربیت. توجه میکنی؟ اینا میدیدن یه نفر که خودش در واقع مثل سلطان میمونه تو این موضوع از نظر نژادی، اصلا براش مهم نیست، طبیعی سمتش میومد. اینو عرض کنم، بحث رو دارم برای فردا شب. امیرالمومنین صلوات الله علیه با قریش فاصله گرفت به خاطر عدالت بر با غیر عرب ها و یه جمله ای گفت. حقوق زیادی که این عرب ها می گرفتن از بیت المال، قبلا هم بارها عرض کردیم، اینا کاسبی نمی کردن، می موندن تو خونه قلیون می کشیدن، بالاخره زنهای متعدد هم داشتن، کار نمی کردن، بازار رو عجما اداره می کردن. بعد که امیرالمومنین صلوات الله علیه اومد تساوی قائل شد، اینا کار نمی کردن، عجما کاسب بازار بودن، پولشون رو مینداختن تو کاسبی، اینا ناراحت شدن. این چه عدالتیه ما اونا مساوی؟ حضرت فرمود من نمیتونم بپذیرم سینه های ستبر شما ولو در رخت خوابتان نیمروز، تتجافا جنوبهم عن المضاجع. یه عده از این شما میگین ما عربیم و اولین مسلمان ها، اینا نماز شب خونن و صبح کله سرم اینن سر کار، برای چی من پول اینا رو بگیرم بدم به شما؟ این جریان باعث شد اشراف به سمت معاویه رفتن. اونقدر برای امیر مهم بود که میدونه داره چی کار میکنه. اشراف گرفتن یعنی تحریم شروع میشه، یعنی پول خرج میشه، هزینه میشه برای یه جبهه، برای اینکه این جبهه ساقط بشه. منتها امیر سلام الله علیه نمیخواد حکومتش جوری وصف بشه که دوست نداره، با اینکه میدونه. قبل از اینکه اشعث بیاد ماجرای خوارج رو راه بندازه، یه روز اومد تو مسجد امامش رو کوبید زمین، گفت تو عجم‌ها رو گردن ما سوار کردی. عجم‌ها رو گردن شما سوار نکردم، حضرت فرمود. فرمود من به سنت من اومدم که شما رو برگردونم علی منهج رسول الله، منتها شما دیگه عادت کردید به حرام خوری، همونی که سید الشهدا به اونا فرمود. و همین باعث شد که ماجرای صفین انگیزه بده به یه عده. یه عده پولدار که انگیزه پیدا کنن، خب نیروی نظامی هم که وضعش کمتر خوبه، هزینه میدن، پول میدن. با اینکه امیرالمومنین دست جمل پیروز شد و در جمل با اون همه زحمت 10,000 تا نیرو جمع کرد، ولی در صفین 69,000 تا، یعنی حقانیتش روشن شد، ولی جبهه مقابل رو هم برای تخریب امیرالمومنین متحد کرد. انشالله فردا میخوام راجع به نامه امیرالمومنین به معاویه که یادتونه یه شب عرض کردم، این خیلی بحث مهمی آقا برای اون کسانی که برای اجتماع دلشون میسوزه، که امیرالمومنین صلوات الله علیه اول حکومت نسبت به مردم از نظر ظاهری امید داره، روحشون حساب میکنه، از سال 38 به بعد از دست اینا گریه میکنه، سال 40 خودش و اینا رو نفرین میکنه. امیرالمومنین توی حاکم جامعه حاکم باشه، مردم همراهی نکنن، اون حکومت شکست میخوره، چون حکومت عادی باید یه عده آدم بخوان به اون شکل عمل کنن. تو اون نامه قشنگ میبینید این نامه مال همین تاریخ ما تا کجا اومدیم. ما الان سال 36 رو عرض کنم خدمت شما نزدیک 37 هجری هستیم، قبل از شروع صفین میخواییم گفتگوی معاویه و امیرالمومنین رو با هم بحث کنیم که چرا این حرف مطرح شد. چراغا رو کم کنید، من یه جملهش امشب به عنوان توسلم تو روزه میخوام عرض کنم. معاویه نامه نوشت به امیرالمومنین، گفت و همواره دنبال رسیدن به حکومت بودی، علا کلهم حسدت، حالا انشاءالله جواب امیرالمومنین فردا میخونیم، بر همه این سگانه قبل از خودت حسادت ورزیدی و علا کلهم بغیت، در به در دنبال این بودی حکومت اینا رو ساقط کنی. هر طعنه‌ای تونستی به اینها زدی، حکومت رو تهدید کردی، در جامعه انسجام و پاشوندی، تا مجبور کردی. این یکی از اسناد مهمه، میدونید ماجرای شهادت زهرا مرضیه و خانه امیرالمومنین تازگی در فاطمه با هم گفتگو کردیم، طرف مقابل طبیعتاً همه اسنادش رو از بین برده. یکی از مهمترین اسناد این نامه است که معاویه تصریح میکنه و امیرالمومنین عبارت معاویه رو در نامه خودش میگه و تکرار میکنه و پاسخ میده. اون عبارت معاویه اینه، میگه تو انقدر با اینا مخالفت کردی حتی تقادو کما یقاد الجمل المخشوش. خیلی بی ادبیه عبارتش، برای اینکه مظلومیت امیرالمومنین ببینی ترجمه میکنه، میگه تو کاری کردی که اینها برای اینکه تو رو بتونن ازت بیعت بگیرن مثل جمل مخشوش، یعنی معاذ الله بلا تشبیه، یک لا اله الا الله، یه مرکب رام نشده رو که لگام میخوان ببندن میریزن سرش تناب میندازن گردنش. حتی تقادو، تقادو معاذ الله یعنی لگام زدن، یعنی یه عده میریزن اون مرکب و معاذ الله به بند بکشن بکشنش. حتی تقادو کما یقاد الجمل المخشوش. حضرت هم در جواب میفرماد انت تقول انی اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش، بعد میفرماد که و ما علی المسلمه، بر مسلم اگر مظلوم بشه هیچ حرجی نیست. بعد میفرماد که تو خواستی بر من عیب بگیری، نفهمیدی چه کردی. یه روزی مقداد اسود سلام الله علیه داشت رد می شد، قاتل زهرای مرضیه اومد جلو گفتش که از فاطمه چه خبر بعد از همین حادثه. مقداد فرمود که دفناها باللیل، دیشب دفنش کرد. اون ملعون ازل و ابد شروع کرد یه سیلی به صورت مقداد زد، خب، و بعد شروع کرد با تازیانه مقدادو زدن. مردم جمع شدن گفتن صحابه پیغمبره، یه 20 تا که خورد از زیر دست و پا، او هم حاکمیت بود، مقداد اگر دست از پا خطا میکرد اعدام میشد. اینا میخواستن از امیرالمومنین دفاع کنن، اینا کاری نکردن. چند تا سیلی خورد مقداد تا از زیر دست و پای او درش آوردن. وقتی رهاش کردن مقداد شروع کرد بلند بلند گریه کرد. به مقداد گفتن که بده مرد جنگی، گفت شما به من سیلی زد اومدین جلوشو گرفتین. Yeah! این ترجمه عبارت زهرای مرزی است: یا ابتا یا رسول الله هاکذا یفعل به حبیبته.